بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 24/8/94، جلد یک، صفحه 58.
یه خود تقویتش کنی، یه خود بالا پایینش کنی و قشنگ مرتبش کنی، دقیقا میتر با آشمان مسلم. آشمان مسلم در حالی که تو حقیقت استماع با آخوند اختلاف داره، ولی همین قید تمامه رو که میاره استعاله رو قال میشه. ولی اونی که ما میفهمیم توی استعمالات اینجوری نیست، تمامیتی در کار نیست، خود اون انتقال حالا طور نیست. همین خوبه، همین ذهن ما هم نمیخوام تو کلاس. ما اینجا اگه دقت کرده باشید آرایل هم که مطرح میکنیم در این حال که مثلا قبول هم داریم خیلی دفاع نمیکنیم، چون همین فضا رو میخوام. یعنی همین که مثلا شما رو بحث گلوگاه بحث رو بشناسید، روش فکر کنید، تو کفایه همین هدفه. بعد اون پخته شدن و حرفا و اینا دیگه میشه خارج. بله آشمان دوستان هم تو قالب استحاله است. خب من ردش رو برای آخون گفتم، نگفتم بله. بله نه، ایشون قالب جواز استحاله است.
سوال از بحث دیگه
امروز چون میخواییم بحث روز کامل میشه بعد بپرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روشن دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر این بود که استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن است یا محال. دعوا اینجوری بود، بعض بحث مرحوم آخوند گفت استعمال لفظ در اولا محل بحث جایی بود، باز تاکید می‌کنیم که اون معناها علا سبیل استقلال، علا سبیل انفراد با این قید منظور باشه، یا به تعبیری که آخر بودن این لفظ تمام المعنا را پوشش بده، نه اینکه لفظ قرار باشه استعمال بشه در یک مجموع المعانی. اون محل بحث نیست، اون هم میگن ممکن. یا استعمال بشه بعد در یک جامعی بین المعانی، این هم باز ممکنه، عموم اشتراک میگن و دهانی. اینا محل بحث نیست. محل بحث اینه که لفظ استعمال بشه بعد در معناهای متعدد علی سبیل انفراد و استقلال. یعنی همون دو که در یک معنا به کار میرم به تمامه اون معنا را میفهمم، حالا هم در چند معنا به کار برود و تمامه اونها را بفهمم. مشهور نمیشه گفت، ولی بیشتری ها قائلن که این استعمال این گونه ممکن است، منتها خلاف ظاهر است. اینجوری میگن و قریه نباشه نمیتونیم بپذیریم چون خلاف است. چرا میگن ممکن است؟ به خاطر اینکه حقیقت استعمال را علامت و یک شی میتواند علامت بشود برای چند تا مستقلن. مثل چی؟ مثل همین چیزی که توی نجوم‌های احکامی رایج است که میان یک مثلا خسوفی اتفاق میفته، کسوفی اتفاق میفته، بعد این خسوف را علامت مثلا چه میدونم فلان قتل، فلان مسئله در مشرق زمین میبینن به تمامه، همون رو هم در این حال علامت برای فلان پدیده میبینن در مغرب زمین به تمامه. یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه که بگن علامت است فقط برای یک پدیده یا بگن علامت است برای دو پدیده. اینطور نیست که رو جامع به کار برن یا مجموع به کار برن. ولی مرحوم آخوند معتقده حقیقت استعمال یه علامیت بگید نیست، بیش از اینه. رابطه لفظ و معنا در ظرف وضع هم ولو اعتبایتوی در ظرف استعمال قوی‌تره، بیش از اینه که صرف یک علامتی بشه برای تحقق یک پدیده مثلا در شرق یا در غرب. اینجا چرا؟ چون اونجا که علامت میشود حسن و قبح اون پدیده و علامت صلاحات نمی‌کنه. این اگر مرگ فلان سلطان چیز شومی است، خصوم شوم نمیشه. یا اگر مرگ فلان سلطان چیز بدی است، خوبی است، باز خصوم خوب نمیشه. حسن و قبح اونجا سرایت نمیکنه. اون سر جا خودش، اینم سر جا خودش، این دال نبروس، علامت بروس. ولی ما در لفظ و معنا سرایت حسن و قبح را از معنا به لفظ داریم. این خیلی مهمه تو استدلال خود رسول. خب و چون سرایت رو داریم رابطه خیلی قوی تر از یک رابطه علامیت. پس چگونه است؟ میگه در اینجا تنزیل وجود داره، در اینجا نفسهو وجود داره، لفظ میشه همان معنا در ظرف استعمال. یعنی یک حقیقت است که چهار مرتبه وجود دارد: مرتبه وجود خارجی، مرتبه وجود ذهنی، مرتبه وجود لفظی و مرتبه وجود کتبی. اینا همه مراتب مختلفه یک حقیقت میشن در ظرف استعمال و شاید و علازانه که اون قبحی که در معناست یا حسنی که در معناست تو خود لفظ دیده میشه، تو خود کتابت دیده میشه، توی وجود ذهنی دیده میشه. مثالش هم مثال کلمه کاذب سالوی که الفاظ قرآن رو نور میدید، الفاظ قرآن رو نور میدید. خب اگر این باشد، حالا اینجا عبارت آخون رو سه جور توضیح دادن، بعضی یعنی بیشتری ها با تنزیل اعتباری توضیح دادن، گفتم علی تنزیل شد برای تمام معنا به تمامه، نمیتواند در این حال تنزیل بشه برای یک معنای بگید دیگری. چیزی نمونه که آدم کی بود دیروز داشت میگفت قشنگم میگفت، شما بودی دیروز میگفتی. حالا این تفسیر رایج اینه، یه تفسیرم خداش ممدوسین از عبارت آخون داره و اینم به نظرم این تفسیر بهتره که از اون کلمه نفسهو در میاد، که منظور آخون این است که رابطه بگونه میشه در مقام استعمال لفظ همان معنا میشه، یعنی دو مرتبه میشه. مثل چیزی که خود ما تو مراتب طولی میگیم توی بحث فلسفی، میگیم اینی که به ظاهر صورت ظاهرش مثلا فرض کنید قضا، صورت باطنش آتشه، اون آتشه و این قضا یک حقیقتن، اونا در دو مرتبه هم همین، ولی حقیقتشون واحده در مراتب طولی. که انه گویا همین رو هم بین لفظ و معنا میخواد بگه، چون اون شعاری که اونجا هست صراحت حسن و قم اینجا هم هست. و یا احتمالا بعضی گفتن تنزیل حقیقی، تنزیل حقیقی نیست، چون تنزیل حقیقی اصلا خیلی حرف بی خودی میشه، کسی بخواد بگه مثل مثلا شکری که در آب حل میشه، شکر میره بعد آب حل میشه چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه، این فانی میشه در اون، این دیگه نابود میشه، اون زیاد میشه، این اینجا نیست. حالا تنزیل اعتباری هم به نظر ما ملازم با استعانه عقل نداره، به هر صورت حالا هر تفسیری که میگیریم حرف آخوند این است که اگر کسی میخواد قائل به استحاله بشه، راش همین بحث حقیقت بگیم استعمال راه های دیگر را رفتن خطاست. مثلا چرا رفتن؟ یه را میرزای قومی رفته بود که گفته بود که چون واضح در حال وحدت معنا به معنا نگاه کرده، ما هم باید در حال وحدت اون معنا را چکار کنیم؟ استعمال کنیم، پس نباید در بیش از یک معنا به کار ببریم. که ما از میرزای قومی پرسیدیم که این حال واضح که تو میگی قید به اون وضعه، مثل اون چیزی خود آخون تو فرم حرف و اسم دو اینکه نیست، قید وضع یعنی اون شرط و واضح به قول نایم، قید موضوع الله هم که میگه نیست. اگر نیست چه دلیلی داره که ما از اون تبعیت بکنیم؟ مگر واضح در هر حالی هر کاری کرد ما باید تبعیت کنیم؟ اون چیزی که مربوط به ناحیه موضوع و نه میشود تبعیت میخواد، یه حالا به تعبیر آخون یه کمون وضع میشه، این که خارج است، اون تمام شد. بعد ما این سراغ کلام صاحب معالم، تفسیر صاحب معالم چی بود؟
حالت
واضح این
الوضع، این واضح برای یک معنا بس کرده، یک معنا در نظر گرفته لفظ رو،
یک معنا در نظر گرفته بعد لفظ رو بس
طبیعتاً اگه
اما یک تو موضوع نیست،
طبیعتاً اگه ما این لفظ رو برای دو استعمال بکنیم چیز غیر از اون چیزی میشه که اون بس کرده دیگه،
غیر از اون چیزی که او در نظر داشته، نه اون که بس
برای این بس کرده، برای
این برای اون بس کرده، پس یعنی وحدت داخل موضوع
نه، نه قید وحدت، ولی خب یک بوده دو نبوده دیگه،
یک کجا بوده عزیزم؟ در
مثلا لفظ زید بس به این قضیه
موضوعش بوده یا حالتش بوده؟
نه قید وحدت ولی یک معنای واحد بود، در حالی که
یک معنای واحد در نظر گرفته و لفظ رو داشته،
نه برای دو معنا
صرف بود. این که وضع که برای اون معنا لا به شرط از وحدت بوده که صد وضع که یا به شرط الوحدت از کرد، نه این که پیچیده نیست. الان شما مثلا داریم من صحبت میکنیم، من الان در چالی هستم، صرف بود ایستاده هستم، اما حالا این مطلبی که میخوام بگم مقلیت نیست به قید ایستاده که هر کی میخواد حرف بزنه باید وایس حرف بزنه. واضح وقتی وضع میکرد اون هیکل رو در نظر گرفت، برای اون هیکل وضع کرد، خب برای اون وضع کرد و اون رو تنها در نظر داشت. آیا این دلیل میشود که من نتوانم این لفظ رو در معنای دیگری بعد اون مجازن به کار ببرم؟
مجازن؟
آقا یه استحاله داره میگه دیگه، بحث سر امکان و استحاله دیگه، این میشه صاحب معالی مثل میرزای قومی نمیگه، صاحب معالی میگه در مفرد ممکن هست منتها به نحو
مجاز،
نمیگه معالی منتها میگه مجاز. چرا مجازه؟ میگه چون وحدت جزء موضوع الله توی کلام میرزای قومی وحدت تو موضوع الله نبود، شرط الوضع هم نبود، حال واضح بود، ولی تو کلام صاحب معالی اومده وحدت داخل موضوع الله، تو مصنع و جمع خدمت شما عرض شد نه به نه و حقیقی هم ممکنه. درست شد تا اینجا؟ چرا اینو میگفت؟ چون مثنا عینان، یعنی عینان و عینان، حالا این اول بشه اینه جاریه، این دو بشه اینه باکیه، عیان یعنی عینان و عینان و عینان، این اول جاریه، این دوم باکیه، این سوم عین مثلا ناظره. ما وارد نقل شدیم نسبت به اون قسمت مفرد، برگشتیم بهش گفتیم که لفظ به نظر ما وضع شده برای چی؟ برای چی؟
برای طبیعت،
برای اون ذات و معنا، لا به شرط از بگید وحدت و کثرت و این حرفا، خود اون معنا درسته؟ اونه گفت یه اینا رو دیروز گفتیم، یه اشکالی اینجا متولد میشه اگر اول وقتی که مثنا و جمع بسته میشه عینان، عینان و عینان نیست، گفتیم یعنی دو فرد از عین، درسته؟ عیان نیست بیش از مثلا سه به بالا از عین. یه اشکالی که اینجا تولید میشه اینه که شما اگه این حرف رو بزنید توی مثلا عین طبیعت، عینان دو فرد از طبیعت، رجلان رجل طبیعت، رجلان دو فرد از طبیعت، خب همین حرف رو تو زیدان چه میگی؟ زید که دیگه موضوعش طبیعت نیست، اسماء اشخاص که طبیعت نیست که وقتی مثنا بسته بشن بشه دو فرد از بگید طبیعت، جمع بسته بشن بشه سه فرد از طبیعت. اینو چی میگی؟ اشکال رو فهمیدین؟ میگیم اینا مجازیه، یعنی محمد مثلا موضوع لیش چیه؟ اون هیکل خارجی، اما وقتی میخواد تصنیه بسته بشه تو اون هیکل خارجی استفاده نمیشه، بلکه اون من یوسن ما به اسم محمد در نظر گرفته میشه، بعد محمدان میشه دو نفری که یوسن ما به اسم و این مجاز میشه. چرا مجاز میشه؟ غیر موزلی دیگه، اون پدری که اسمش رو داشت محمد روی هیکل گذاشت، در روی من یوسن ما به اسم محمد که، درسته؟ بنابراین در اسماء اشخاص به ما اشکال نکنید که اگر موضوع لحظات و معناست تصنیه، یعنی دو فرد از ذات و معنا، پس بنابراین در مثنا و جمع به شما نقض میشه، نه نقض نمیشه، در اسماشون دل میشه، در اسماء اشخاص هم میخوان تصنیه بسته بشن در معنای دو فرد یا چند فرد از من و سما به حاضر اسم میکار میدن که باید استعمال مجاز میشه. خب برگردیم به ادامه نقدای صاحب معالم. یه نقدمون این بود که تو مفرد موضوع ذات و معنا، تو مثنا و جمع دو یا چند فرد از اون معنا. یه نقد دیگه اینه که اگه حرف شما درست باشه و مثنا عینان، یعنی عین مگه این نیست، عینان دو فرد است که، ولی عینان عینون و عینون همونطور که دیروز هم یکی از آقایون گفت، خب بعد عین اول بشه عین جاریه، عین دوم بشه عین باقی، اصلا استعمال است در بیش از یک معنا اتفاق نیفتاده که، چون هر کدوم از اون عین ها در یه معنا به کار رفته، این خروج از فرض میشه. ما بحثمون بود که یه لفظ در بیش از یک معنا به کار میره، نه اگر مثلا بگه عینان اینه عین و عین، بعد این عین اول خودش در جاریه و باکیه، اون عین دوم مثلا در عین ناظره و مثلا فرض کنید طلا به کار رفته باشه، اینجا استعمال لفظ بیش از یک معنا میشه، ولی بازم کلام صاحب معالم درست نمیشه. چرا؟ چون صاحب معالم مگه نگفته بود عین وصل شده برای معنا به لیده وحدت؟ حالا اگه قرار باشه عینان بشه عین و عینان، هر کدوم از این اینها هم تو دوتا به کار رفته باشن اون قید وحدت به هم میخوره دیگه، پس استعمال رو مسلک خودش باید بشه چی؟
مجازی.
در این سال معالم گفت در مفرد مجازه، در مثنا و جمع حقیقته، خب باز حقیقت بشه، لذا حرفش تو تثنیه و جمع اصل درست نیستش، عینان عینان و عینان نیست، ها تو شرع هم گفتن نخواد گفتن حجت بریم چه که گفتن این نیستش. و ثانیاً این یک، و ثانیاً اگر قرار بود عینان عینون و عینون بود بعد عین جاری و عین باکی میشود، اصلا استعمال لفظ بیش از یک معنا نبود، بله اگر اون عینون و عینون، عینون هر کدوم دو تا عین میخواستن به کار برن استعمال از یک معنا میشود، ولی بازم هر سال مالک درست نبود چون مجاز میشود، سال مالک بود تصنیع و جمع قرار حقیقت باشید، اینجا قید وحدت که به شرط وحدت بوده از بین رفته و در تکثر استفاده شده.
این دیگه رو تطبیق نشده،
باره مجاز شده. در مفرد مجاز، در مثنا و جمع حقیقت.
صاحب
کلام آخوند
که دلیل برای استحاله دارد
چی؟ نه صاحب معالم در مثنا میگه حقیقت به نه میشه مثلا مجاز.
مجاز میشه شنید.
تو مفرد.
تو مفرد. یه چنین استحاله مجازه.
خب.
ظاهر کلام آخوند اینه که میخواد بازه دیگه که مثلا صاحب معالم دلیل برای امتناع بود.
امتناع. حالا این ظاهر رو بعدا ببینیم از کجا عبارت آورده. این عبارت رو بخونیم، میخوام اون بحث بعدی رو هم بگیم، خود پیش بریم. و تسنیت و الجمع فی الاعلام جواب اون اشکاله. ما نگفتیم موضوع الله در مفرد چیه؟ ذات المعناست، اون طبیعت. تسنیه که میشه دو فرد از طبیعت، جمع که میشه سه به بالا از افراد طبیعت. اشکالی که میشه به اسماء اشخاصه، اسماء اشخاص که موضوع لهشون طبیعت نیست، پس اونا چجوری تسنیه و جمع بگید بسته میشن؟ میگه و تسنیت و الجمع فعل اعلام در اون اسماء اشخاص انما هو به تعویل المفرد. این تسنیه و جمع به این صورت که تعویل میبرن اون مفرد را، تعویل میبرن اون محمد را به مسمای به این کی؟ اعلام. یعنی محمد میشه من یسما بسم محمد، بعد تسنیه میشه دو تا من یسما بسم محمد، محمدو میشه سه یا بیشتر از من یسما بسم محمد. دقت کنید این استعمال میشه مجازا، چون دیگه از موضوع الله بیرون رفته. موضوع الله محمد اون هیکل بود، اون بچه بود که اسمش رو باباش گذاشت محمد. وقتی قرار شد شد معنا شد من یسما بسم محمد، این میشه مجاز، درسته؟ این استعمال میشه مجاز. اینو فهمیدین؟ خب برمیگردیم به اصل بحث که دیروز هم گفته شد، امروز تکرار کردم. من اشکال ما این بود که آقا نسبت به مفرد موضوع الله ذات المعناست، نسبت مثنا و جمع عینان عینون و عینان نیست، بلکه دو فرد از عینه. حالا اگر همانا شن چنین است، اگر قائل شدیم که تعویلی نیست و کافی است اتحاد در لفظ در استعمال کی؟ تسنیه و جمع، حقیقتاً به گونه ای که جایز باشد اراده عین جاریه و عین باکی از تسنیه عین حقیقتاً، که صاحب مالم اینو میگفت دیگه، صاحب مالم میگفت تو تسنیه استعمال به صورت حقیقی ممکنه، تو جمع به صورت حقیقی ممکنه. اگه اینا رو ما قائل بشیم لما کانه، لما کانه میشه چی؟ لا لو قیل به این لما کانه هازا، یعنی کی؟ این استعمال تسنیه و جمع، لما کانه این استعمال تسنیه و جمع از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا، این استعمال از در بیش از یک معنا نمیشه. لعنه، چرا استعمال از در بیش از یک معنا نمیشه؟ علت که این لعنه
نمیشه
لما کانه. چرا لما کانه این استعمال تسنیه و جمع از باب استعمال لفظ در اکثر؟ به خاطر اینکه هیئت هما، یعنی هیئت کی؟ تسنیه و جمع، طبق این بیان دلالت می کند بر اراده متعدد از ما یراد و من مفرد ما، یعنی عینان میشه عینان و عینان. وقتی اینطوری شد پس استعمال تسنیه و جمع و اراده متعدد از معانی مفرد، یعنی اینکه عینان رو بگه و عین اول رو در عین جاریه و عین دوم مثلا در عین باکی استفاده کنه، استعمال تسنیه و جمع و اراده متعدد از معانی مثلا اون مفرده بگه این جای این باکی، فیکون و استعمال لهما استعمال لهما فی معنن واحد. در اینجا تسنیه و جمع در معنای واحدی استعمال شد، چون هر کدوم از اون عینات تو یه معنا به کار رفتن، مثل اونجایی که ببخشید مثل اونجایی که استعمال بشن و اراده بشه متعدد از معنای واحد از تسنیه و جمع. همونطور که میگه عینان یعنی عین جادو عین جاریه و عین جاریه حقیقته، بگه عینان و عین جاریه و عین باکی هم حقیقته، واسه این بیش از یک معنا نیست. نه این نعم استدراک از کیه؟
نمیشه
از اون معنه لو قیلین که ما اومدیم گفتیم لو قیلین حرف را لما کنم این باب استعمال لفظ، میگه نه در یه صورت استعمال در اکثر میشه، منتها بازم کلام صاحب معالم درست نمیشه. نه لا اورید مثلا از عینین دو فرد از جاریه و دو فرد از باکی، یعنی عینین بشه عینون و عینون، عین اولی بشه دو تا جاریه، عین دوم بشه دو تا باکیه، چهار تا میشه مجموعه. اگه این باشه استعمال دو تا عین در دو تا معنا اتفاق افتاده، چون هر کدوم در دو معنا به کار رفته، منتها بازم حرف صاحب معالم درست نمیشه. الا ان حدیث تکرار، حدیث تکرار استدلال کی بود؟
صاحب
معالم بود دیگه، عینان این عینون و عینون. الا این که حدیث تکرار که استدلال صاحب معالم بود لا یجدی فی ذلک، یعنی در چی؟ در اینکه استعمال به صورت حقیقی باشه. خونه داشت این بود صاحب مالی بود تسلیم جمع حقیقیه. میگیم این حدیث تکرار لا یجدی فی ذلک، یعنی فی کون الاستعمال علی نحو حقیقه. چرا؟ فإن فإن الذي که میشه
لا یجدی.
چرا حدیث تکرار باز درست نمیکنه حقیقی بودن را؟ به خاطر اینکه فیه، یعنی کی؟ در کی؟ در این استعمال تسنیه در دو فرد از جاری و دو فرد از باکیه، وقتی عینان در دو تا عین جاری و دو تا عین باکیه به کار رفتن، الغا شده اون قید وحدت معتبره. مگه نمیگفت عین الوصف برای عین به قید وحدت؟ اگه این عینان بشه عینان و عینان، هر کدوم از عینان بشن دو تا، قید وحدت ملغا شده. عیزن یعنی همانند کی؟
مفرد.
تو مفرد هم اگه در بیش از یک معنا به کار میرفت میگفت قید وحدت الغا شده دیگه، همانند مفرد. ضرورته که تسنیه در نزد بگید صاحب معانی یکون و لمعنیین، مثلا عین جاریه و عین باکیه، یا لفردین دو تا عین جاریه، عین جاریه و عین جاریه، منتها به قید الوحده. این به قید الوحده قید کیه؟
هر
دوش میخوره باریکلا. اون لمعنیین او لفردین جفتشون مقید به قید وحدتن. پس وقتی که اینا در دو تا معنا به کار برن، اون قید وحدت به هم خورده، قید وحدت که به هم بخور باید بشه مجاز. لذا ول فرق و بینها، فرق بینه کی؟
تسنیه
و بین مفرد. این نمای کن فرق در چیه؟ اینه که انهو موضوع لطبیه، انهو یعنی کی؟ مفرد وضع شده برای خود طبیعت، که از نظر صاحب مال طبیعت مقیده به قید وحدت، از نظر ما طبیعت لابشر مطلق. در حالی که هیه یعنی کی؟ تسنیه. حتی جمع هم همینطوره، حالا تسنیه رو با مثال میگه. تسنیه وضع شده برای دو فرد از طبیعت، مثلا عین جاریه و عین جاریه، یا دو معنا از طبیعت، عین جاریه و عین باکه، کما هو اعظم من ان یخفا. حالا اینو گوش بدین، خوب گوش بدین. این البته من دوست دارم همه مطالب رو رو خط به خطش وایسیم و قشنگ بحث کنیم، منتها یه بخشیش که بخوایم رو صحت و سقم حواشی بحث کنیم، اون مال اینجا نیست، اون مال خارجه. اینجا فقط باید ذهن شما درگیر بشه که اینجا اشکالی هست روش فکر کنیم. یه بخش دیگرش اینجا هم جا دارد، ولی خب بعد کتاب پیش نمیره. لذا سعی میکنیم اون قسمت هایی که مهمتر و امروز معرکه است و محل اقوال اینجا رو بیشتر بمونیم، اون جای دیگر رو که دیگه خیلی حالا محل بحث نیست سریعتر رد شیم. حالا اینو خوب گوش بدید، این بحث مهمه. یکی از بحثایی که تو بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا مطرحه و برای امکانش مطرح شده، بحث بطون قرآنه. تردیدی نیست که آیات قرآن حتی روایات هم خیلی هاشون ظاهری دارند و باطنی، و همونطور که ظاهر مراد گوینده است، باطن و بباطن هم مراد گوینده بودند. اونها هم مراد گوینده بودند، همشون مراد. خب پس یک لفظ گفته شده چند معنا چی شده؟ اراده شده، که حالا بعضی از اونا معنای ظاهری هستن، حالا یه معنا مثلا، و کلی معناهای دیگه هم هستن که معناهای باطنی هم. تازه جالبه در قرآن باطنش حد هم نداره، یعنی شما یک باطن دو تا باطن بفهمید بگید تمام شد، اینجوری نیست. لذا اگر یک کسی شروع بکنه تفسیر بسم الله رو بگه، اگر امام معصوم باشه، تا جایی که مخاطب ظرفیت داره میگه، ولی تمام معنا را بگید نمیگه، چون هرچی بگه بازم هست، هرچی بگه بازم هست، هرچی بگه بازم هست، ته نداره دارم. باطنش ته خودگه از اجازش به هم میده. هرچی متن بذار ایسه کدی بهتون میگم سطحی تر باشه، شما زودتر به عمقش میرسی بسته میشه، و بعد از اون باش کار کردن جز خسته کنندگی و ملالت چیزی نداره. هرچی متن عمیق‌تر و پخته‌تر نوشته بشه تو کل متن، شما نه که معناهای باطنی و عمیق زیاده، شما وقتی باش کار می‌کنید دفعه اول مثلا زمانش رو می‌گیرید، دفعه دوم عمیق‌تر میشه یه بخشش رو می‌گیرید، دفعه سوم دیرتر به اون بطنش می‌رسی، به اون عمقش می‌رسی، به همین جهت دیرتر ملالت میاد. قرآن هیچ وقت ملالت نمیاره، هرچی که کار کنی بازم تا تازه است. چرا؟ چون چیزا جدید به دست میاد. ما الان در اون حد نیستیم، ولی خود من تجربه‌ای که داشتم این کتاب های مثلا معارف و مصباح رو که تو مؤسسه درس قرار شد درس رو شروع کردم، فکر میادم مثلا چون آن شخص دو بار گفته بودم بعد که بودم بیامه گفتم من دیگه خسته شدم دیگه نمیگم. بعد که قرار شد معارف قرآن بگم خودم آیه های قرآن بود، مثلا المیزان رو نگاه میکردم، مجموعه ها نگاه میکردم. حالا همینطوره، الان مثلا بعضی که دوباره 3 دور گفتم 4 دور گفتم، ولی هنوزم که میخوام درس بگم چون آیه رو دوباره نگاه میکنم باز مطلب های جدید یاد میگیرم، نوشتم گوشه کتابم دوباره چیز جدید یاد میگیرم. اینا هم خارج از متن نیست، نه که چیز جدید بیرون میارم اضافه میکنم، خود این متن اینجوریه که هر چی کار کنی هی تولید میکنه. هی تولید روایت از امام رضا هم داره، اون نوشته ای که هیچ وقت شما رو خسته نمیکنه، هر چی فکر کنی بازم مطلب جدید به شما میده. قرآن نظام اینجوری است، این شکلی نیست. خب اینا هم همه که مرادن، این نمیشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا. چه میگویید؟ بگویید حدث شما چیست؟ میشود یا نمیشود؟ اگه نمیشود چرا؟ درستان
اینا همشون به استعمالی هستن سوال.
یعنی چی؟
یعنی همشون داخل در ظاهر میشن یا نه؟
یکی خب یکی ظاهره بقیه حضور هم
یعنی طولی هم یه عرضی هم
طولی سر منابع شده،
یعنی
لایه‌های
در طول هم بعدش من بحث عرضی مطرحه.
استعمال لفظ در معنای است که خودمون
معنا بازی رو مستند و توضیح داد لازمی معنا. جرقه‌هایی که آخوند ازشون شروع میکنه و دو تا جواب میده همین هاست. یه جواب میده میگه خب این معانی مرادن قبول، اما آیا از این الفاظ مرادن؟ یعنی این لفظه شما رو به اون معنا میرسونه؟ جواب اولی که آخوند میگه لفظ ما رو فقط به اون ظاهر میرسونه، لفظ ما رو به اون باطن نمیرسونه، ولی همون زمان که این لفظ در این ظاهر داره استفاده میشه اون بطون هم چی شدن؟ اراده شدن. یعنی در این که اون معانی مرادن، اون معانی مراد استعمالی از این الفاظ نیستن. این جواب اولشه که جربتش تو زن شما بود. این جواب یک اشکال اینو فهمیدیم؟
نه
هم دیگه بار گیریم. جواب اول آخوند اینه، اونی که در ظاهر خوب شد که مثلا حاشیه بگم بعد پاتی پاتی میشه. جواب اول آخوند اینه، اونی که ما میدانیم ظاهر مراد است باطن هم مراد است، قبول، همه اینا مراد است، اما اینا مراد استعمالی از این الفاظ هم این معلوم نیست. ما میدانیم مراد هم، اما مراد از این الفاظ هم نمیدانیم. در همون زمان که لفظ در اون ظاهر استعمال شده است، در همون زمان یک بطونی هم اراده شدن که اگر کسی اهلش باشد ممکنه اون معانی که هینه این اراده شدن بهش بگن، ولی این که اینا مستند به لفظ باشن، مراد استعمالی از این لفظ باشن تا بشه استعمال لفظ در بیش از یک بگید معنا، این ثابت
نیست. حتی این الفاظ علامت برای معانی هم نیست.
خب باید کنم اول بکنم اینه فهمید تا اینجا. خب حالا بخونم
همین این الفاظ تا علامت برای معنا هم نیست. امام مدیه چون خیلی داریم مثلا خدا مرادش
از این جواب آخور باید کنم در صورتی درست خواهد بود که این الفاظ دارم اشکالشون بیم اشکالی که معروفه، این الفاظ حتی علامت برای معانی هم نباشن، بلکه امام معصوم به خاطر یک علم لدنی دیگری که دارد همزمان با اینکه این لفظ در اون ظاهر استعمال می شود اون معانی دیگه هم همزمان با این میاد تو ذهنش، این باید بشه. در حالی که ما وقتی به روایات بطون مراجعه می کنیم چنین چیزی را نمی بینیم، اونها بعد رو هم به ظاهر و آیه رو نمی هم به ظاهر الفاظ نسبت می دن، یعنی از الفاظ این رو می فهمن. در حالی که اگه جواب اول آخر درست بود باید می گفتیم الفاظ فقط تو همون معناست، منتها امام معصوم یا حالا کسی که مثلا ملهمه به غیب باشد هنگامی که این لفظ رو داره در اون معنا استعمال میکنه متوجه معانی دیگری هم میشود و این با ظاهر ادله در نمیاد. آخوند یه جواب دومی هم دیگه این جواب رو مشهور قبول کردن ولی بعضی ها باز این هم اشکال کردن. ببینید این جواب دوم چیه؟ جواب دوم اینه میگه نه لفظ این معانی همه مراد هست و همه مراد از لفظ هست، جواب دو میشه همه مراد از لفظ هست، همه مراد استعمالی هست، منتها اون نکته که آقا بزنش رسید یه مدلولای مطابقی یا تزمونی و التزامی داره که همه میفهمن، یه مدلولای التزامی داره که همه نمیفهمن یه عده خاص میفهمن. اون مدلای التزامی که عموم عرف عام میفهمه میشه نص و ظاهر. اون مدلای التزامی که عرف عام بگید نمیفهمه میشه بعد. بعد ما تکثر مدایل التزامی رو که مشکل نداریم، یعنی یه لفظی یه معنایی داشته باشه ده تا مدلول التزامی داشته باشه ما با اون مشکل نداریم. گیری که داشتیم که این معانی مستقلن علا سبیل انفراد به کار برن اینو میگفتیم نمیشه، یعنی همونطور که یه معنا مدل مطابقیه ده تا مدل مطابقی داشته باشه اینو میگفتیم نمیشه. چی؟
بطون که التزامی نیستن.
چرا؟
ببینید ما که بقیت الله خیر
لکم یه
خود بقیت الله
از اتصال
نه اینکه
مدل التزامش یه چند تا روایت هست در تایید اینا رو من یه نمونهشو براتون بخونم که متوجه شید. یه لحظه آقا صبر کن یکی یکی اینی که اگه گفتم دقت کنید طولیت هم با این تفسیر هماهنگه، حالا اگه رسیدم توضیح علامه رو میگم تو حاشیه کفایه برای طولیت اینو من الان میگم براتون روایت شد. یه صلواتی فرستی مثلا تو اون آیه مال قصه قوم لوط رو که میگه، بعد یه روایت داره تعبیرش اینه، این روایت آیه تبریزی هم آورده دیگران هم داره همین بس همینجا آیه تبریزی هم تو دروس آورده من از کتاب روایت آدرس ندارم از دروس آدرس دارم. میگه روایت که میاره مال جنازه لوطه، بعد میگه قصه جریان حضرت لوط ظاهرش تعبیرش اینه ظاهرش جریان قومی است ولی باطنش موعظه و عبرت، موعظه ها و عبرت هاست که برخی از این موعظه ها و عبرت ها را شما هم با تأمل میفهمید و برخیشو باید بیاید از اهلش یاد بگیرید. این روایت یکی از شواهد آخوند و طرفداران آخوند. ببینید چی میگه؟ میگه ظاهرش قوم لوته، خب چیش قوم لوته؟ منظور مطابقیش. باطنش موعظه ها و عبرت هاست، چیش موعظه ها و عبرت هاست؟ مدلوه التزامش. بعد بعضی از این موعظه ها و عبرت ها رو شما با تأمل میفهمید، لعلکم تتفکرون میفهمید، این یعنی همون مدلول التزامی که باطن نیست ما ظاهر هم بلگه به منن اخست همون دعایت اختزا، دعایت تنبیه، اینا مدلول التزامی هست منطقه عرف آن میفهمید و یک سری باطن ها رو شما نمیفهمید، یک سری از این باطن موعظه و عبرت ها رو شما نمیفهمید، باید بیاید از اهلش بپرسید، یعنی همون تعبیر ها. این روایت یکی از روایاتی است که شاهد برای این جمع دوم مرحوم آخو. بعد حالا این مدالل التزامی چجوری میشن؟ ما اون حرف شما رو قبول داریم، این مدالل التزامی طولی میشن، یعنی لایه لایه میشن. شما وقتی که میای اول ظاهر رو میخونی، بعد یه خورده فکر میکنی مدالل التزامیشو به دست میاری، مدالل عرفی، بعد اگه خداوند مثلا توفیقاتی بده یه مقدار یه معنای انتظامی هم باز پیدا بوده که عرفی نیستن، مثلا دعوت های اشاره، دعوت های اشاره معنای انتظامی هم ولی عرفی نیستن، این عرف ها از اینجا به این منتقل نمیشه، ولی خب کسی زیاد کار کرده باشه میاد. بعد یه سری های دیگه در طوله، یعنی مثل اتاق در چند در پشت سر هم داره، مثلا در اول که باز میکنه یه چیزی برمیده دوباره میری جلوتر در بعدی رو که باز می‌کنی یه چیزی تو هر جایی در رو واسه باز کنن بالاخره می‌تونی قرار بدی بگی یه چیزی در رو نمی‌کنه این تن نداره هر چی باز در اصلی باز بشه این توریست. ما اینا قبول داریم چون بعضی روایات هم که در تعبیر هستن همین رو میگن مد بنزا کسانی که تا یه جای تعبیر بلدن یه جای دیگه از اون جوابش نمی‌دونن، یعنی مبنا انتظامی بعدی رو ندارن. داره که ابن عباس اینو میگم متنش بود داره که ابن عباس خدمت شما عرض شود در خدمت هم اینو روایت شو که خواستی این کی بود زبانش بوده هم میسم تمار نرم کرده که میگه سال قبل از اینکه پدرمو دستگیر کنند و زندان برون که قبل از شخص ما رفتیم خواستیم بریم هرش رفتیم مدینه قبلش رفتیم پیش امام حسین بعد عبدالله ابن عباس بیرون نشسته بود پدرم با اون گفتگوی کرد و رفت داخل من هم نشستم پیش عبدالله نشستم میشه عبدالله وقتی که برگشت خیلی سرحال و بشاش بود بعد به عبدالله ابن عباس گفتش که من امام حسین به من کلی از تعلیلات قرآن رو تعلیم داد الان من خیلی وقایع رو میدونم، خیلی چیزا رو بلدم و فلان اینا. بعدش ابن عباس میگه خب باشه بگو ما هم یاد بگیریم. میگه چه آیه رو بگم؟ میگه هر جا رو که خواستی بگو. بعد این شروع میکنه یه آیه رو میخونه، حالا من آیه شو حفظ نیستم. بعد میگه سب کن قلم و دوات بیاریم بنویسیم. حالا ابن عباس باش از اصحاب بزرگ دیگه، از اصحاب نمشید دید، از همون شیش نفری که همون زمان پیغمبر میشه بودن شیعت و علی خدا رو رفیق فابریکا از ایتالیه بودن بودن اون موقعش هم بودن شیعت و علی از اون هاست. بعد دیگه قلم و دوات بیاریم بنویسیم، قلم و دوات میاره، بعد اون آیه رو میخونه مینویسه. بعد میگه اما تحویلش، تحویل اولش میگه من در سال آینده به شهادت میرسم، یه تحویلش من به شهادت میرسم و من تا اینو میگه و زبانم رو داره میگه رو تمام نشه. میگه ابن عباس این قرارداد رو گذاشت کنار، گفت میخوای تحویل آیه بگی یا ادعای علم غیب میکنی؟ این تحویل میگه. بعد میثم میگه تو همین من کلی آیه میگه، من کلی سال اینجا بودم این چیزا رو من نگفتم، تو تازه دفعه اومدی رفتی اومدی بیرون حالا یه ظرفا میزنی. من دیگه خب همین تو همین جوری هستی، تو قابلیتشو نداشت دیگه بگم. حالا اگه شک داری اینایی که من میگم بنویس، همین نوبت ببین اتفاق میفته یا نمیفته. بعد از جریان شهادتشو میخونه و اون آیه رو بر اون تطبیق میده. تطبیق که از زباسی ما اول از میزان از آیه شاخه میشه چیز رو در حالاش هم تعبودن تنظیر رو حقیقت اینه روایت سند داره میگه من یه ربطی داره. خب ببینید اینجوری قضیه ما اینو میفهمیم، یعنی اینو میپذیریم که نهار بطول همه چیزهایی بودن اونا ربط میدادن به آیه، ما ربطش رو متوجه میشیم و خود اینا هم که اهلش بودن بعضی مثلا تا یه حد بلد بودن، بعضی بیشتر بلد بودن. مثلا طولیت رو قبول داریم ولی منافاتی با مدلول انتظامی نداره، یعنی میتونیم مدلول انتظامی متعددی داشته باشیم در طول هم. رو اینا فکر کنید، فردا سرش بحث میکنیم.
کنایات
باز عرفی هم نه که بطول نمیشه، اینا مدلول انتظامی عرفی هم. تا جایی که عرف عام میفهمه شما به بحث نرسیدی. ظاهره معیار ظهور فهم عرفی عامه، اونجایی که دیگه عرف عام نمیفهمه میشه بد. مطالعه بد نم قانیس هر کی هرچی میدنه شما بگه ما بپذیریم.
معنای
کنایه
ما
مدلول
التزامی
میگیم، معنای کنایه مدلول التزامی
این
مطلع عرفیه باز ظاهره، چون عرف میفهمه ظاهره.
طولیت به شما
میگید
بیشتر معنی بد میده تا طولیت، ما ارزیت میفهمه از چیزی شما میگید.
نه یعنی هرچی این مرتبه وجودیه
که دقیقاً بتونیم اینا رو همونجوری که گفتی لایه‌های دوباره
خب نه من نمیتونم، نه اینکه نیست، یعنی اینا هرچی مرتبه وجودیشون میرفته بالاتر یک لایه‌های
سامه
میرفته بالاتر. لذا اونجا که ابن عباس گفت به من نگفتن میثم
معنا داد،
به خاطر اینکه این معانی طولیه‌ای که در بطون قرار میگیرن اینها رو بر اساس اون ظرفیت وجودی مخاطب در اختیارش میذاشتن. کسی که به اندازه 10% ظرفیت داشته 10% میدن، اون که 11% 11%، اون که 12% 12%، مثل قضیه میثم و ابن عباس.
معنی التزامیه با خود معنای
رابطه داشتن، مثلا اون رابطه رو خود اونا میفهمیدن ما نمیفهمیدیم.
اونم طولیه با معنای مطابق،
بله مثلا طولیه رو دقت کنید چجوری معنا کردن. طولیه رو بر اساس سعه وجودی گفتم، یعنی گفتم هر چی ظرفیت وجودی فرد بالاتر میرفته لایه‌های جدیدتری از اون بطون رو در اختیارش میذاشتن. نمی‌دونم چی میگم؟
اهم از خود بوده لازم اهم و لازم خاص اینا میشه دیگه.
ببین لازم اهم که دیگه سه وجودی نمیخواد، عرف عام میفهمن لازم بگیره به مخلوق بشه ظاهر که اصلا باطن نیست. ما در این رو بباطن صحبت میکنیم، یعنی مدلول های التزامی که عرف عام اونها رو متوجه نمیشود که میشه بد. ملاک ظاهر و باطن فهم عرفی دیگه.
همه اینا یه حقیقت هم تو لایه‌هاش ما داریم متوجه میشیم.
همه اینها را حالا یه حقیقتا من نمیگم، همه اینها را از یه لفظ میفهمیدن، یعنی اونایی که ببین وقتی که گفت تعویل بگو، گفت کدوم آیه رو بخونم؟ معلوم میشه برای هر آیه یه تعویل بوده. بعد یه آیه رو خوند، اون آیه رو بر این تعویل چیکار کرد؟ که مرگ خودش بود منطبق کرد.
معنی جدیدتر رفت چون اینا جریان مصداقه واقعا
جر. ببین تا اونجایی که عرف میتواند بفهمد این جر که درسته، اون ان القرآن یجری کما یجری الشمس و القمر، این که درسته، منتها یه جری است که عرف میفهمد، یعنی شما به عرف عام عرضه کنی اینو میفهمه، این میشه ظاهر. یه جری است که عرف عام نمیفهمه، این میشه باطن. یعنی باطن میتونه مصداقی باشه، میتونه بگو مفهومی باشه.
ظاهر هم همینطور میتونه مفهومی باشه میتونه مصداقی. معیارش عرف عامه. مثلا شما نگاه کنید مثلا اون چیه مثلا آیه ما کن نمعظمین حتی نم اثر رسول الله، یا انتنصر الله ینصر کن مثلا، شأن نزولش رو میگی به یه نفر میگی، بعد میگه الان هم تا اگه به فرامین خداوند گوش بدی را دین خدا را یاری کنی خدا به شما کمک میکنه. این جری القرآنه، منطقه این باطن نیست، چون عرفام این جری رو چی؟ میفهمه. دقت کردی؟ اما یه جریه که عرفام نفهمه میشه باطن، میشه بد به این صورت. و اینجا تو این قضیه روایت تمیسم تمار هم دقیقا همین جوری، یعنی داره جری میکنه که عرفام نمیفهمه، حتی ابن عباس هم نمیفهمه.
زه مثبت کلا زه مثبت که تو قرآن وجود داره، اصلا آقا نور نمیدونم مثلا ماء حیات نمیدونم چیز در اینطوری، معمولا به خود اهل بیت تطبیق داده میشه.
تطبیقش حصر نداره، اهل بیت مصداق اتم و اکملش هستن. بعضی روایات هم که حصر داره معمولا حصر اضافیه، یعنی اونا منطبق میکردن برای یه سری افراد دیگه، میاد میگه اونا نیستن ماییم، حصر حقیقی نداره، متا مصداق اتم و اجلاش میشن که اهل بیت. و همون و دفع لعلک تتوهم، که اخبار داله بر این که برای قرآن بتونه هفتگانه است یا هفتادگانه است. این هفت یا هفتاد اینا عدد کثرت هن آقا جون، منافات نداره، یعنی بتونه بگید فراوان است. اصلا شما وقتی یه جا میبینید گفته هفت، یه جا گفته چهل، یه جا گفته هفتاد، یه جا گفته صد، یه جا گفته هزار، این معلوم میشه اینا منظور، نمیگم هر جا گفته هفت عدد کثرت ها، جایی که اینطوریه معلوم میشه این هفت عدد کثرت بوده نه اون. باید برای عدد کثرت رجوع کنی به اون عرفی که اونجا گفته میشه، ببینید در اون عرف چه اعدادی رو به عنوان نماد کثرت استفاده میکردن. مثلا توی عرب ها هفت بوده، چهل بوده، هفتاد بوده، صد بوده، ولی مثلا صد و دوازده نبوده. مثلا اگه توی عرب صد و دوازده ما نمیشه بگیم عدد کثرته، اما صد عدد کثرته. توی فارسی هفت عدد کثرت نبوده، ده بوده، صد بوده، چهل بوده، اینا بودن. مثلا بس این مرد جنگی به هست صد هزار، نه این صد هزار و یک نمیشه، این صد هزار عدد کثرته. وقتایی که تو روایت یه جا میگه هفت، یه جا میگه چهل، یه جا میگه هفتاد، این معلومشه عدد کثرت بوده نه اون هفت. نمیگم هر جا هفت بوده عدد کثرت ها، جایی که این شکلیه که مثلا یه جا هفت میگه، یه جا هفتاد میگه، یه جا چهل میگه، این جا عدد کثرت
دیگه.
چی؟
حیثش هم متفاوته. مثلا اینجا که هفت گفتن طرف دو تا بودن هم براش خیلی
بود، اصلا گفتای
امکان دارم
بیشتر
از یکی باشه،
گفتم 7 تا. بله اون که اقتضای بلاغته، درسته نه اون که درسته، یعنی شما خود اعداد کثرت متعددن، کدوم رو باید استفاده کنی؟ اونی که متناسب با شرایط مقتضای حاله. بله درسته. حالا منظورم این که یه جا میگه بتون سبع، یه جا میگه سبع، این منافاتی نداره، چون این میشه عدد کثرت، یعنی بتون زیاد، بتون فراوان. خب اون اخباری که میگم قرآن بتون فراوان دارد، توهم نکنی که دلالت میکنن بر وقوع استعمال لفظ در بیش از معنای واحد. دلالت بر وقوع نمی، یعنی بگی اینا دلالت بر وقوع میکنن، چه برسد به جواز چی؟ استعمال لفظ در بیش از یک معنی. چون اگه وقوع باشه، وقوع عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوع، شما بگی این آیات میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنی واقع شده، پس قطعا ممکن هم بوده. چرا نکنید؟ دو تا جواب میده. جواب اولو اکثر نپذیرفتن، جواب دومو اکثر پذیرفتن، ولی هیچکدوم اجماعی نیست. لکن نکه غفلت از اینکه شأن چنین است، لا دلالت لها، یعنی لا دلالت برای کی؟ این اخبار اصلا بر اینکه اراده بتون از باب اراده معنا از لفظ بوده، که اینا مراد استعمالی الفاظ بشه. این جرقات تو ذهن شما میاد، این نشوندنده استعداده. حالا اگر شما کار کنید توان علمیتون هم ببرید بالا، این استعداد تبدیل میشه به نظریه. اگر روش کار نکنید استعداد دیگه میاد، بعدم دود میشه میره از بینه، سنتون میره بالا و همش رفت کرده. ولی این نشون میده استعدادش هست و این قابل تحسینه، اینو جدا میگم قدر بدونید. فلعلهو، کی گفته که اراده این بتون از باب اراده معنا از لفظ بوده؟ به قول آقا این معانی بوده. کی گفته این معانی مراد استعمالی بوده؟ لعلهو یعنی لعل چی؟ شأن چنین باشد مثلا، یا لعل اراده این بتون از باب اراده بطون فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا بوده، یعنی در حالی که لفظ توی معنایی بگید استعمال می شود، در همون حال این بطون هم فهمیده می شدن، یعنی از یه علم دیگری، از یه راه های دیگری ائمه اینا رو می فهمیدن، نه اینکه اینا مدلول الفاظ باشن. آره این همون باشه باری کلم لا من اللفظ، نه اینکه این معانی را از لفظ می فهمیدن اونطور که استعمال می شود لفظ در معانی. این قابل قبول مشهور نپذیرفتن، گفتم به خاطر اینکه تو روایت وقتی نگاه میکنی بعد رو به همین الفاظ نسبت میده. تو روایتی که خوندم وقتی که گفت تعویل کدام آیه رو بهت بگم، معلوم میشه که این با یه الفاظی مرتبط بوده، کدوم لفظ رو من تعویلش رو بهتون بگم. بعدم که هر کدوم میخوای یه آیه خون شروع کرد الفاظ اون رو تعویلش رو گفتن، یا توی اون روایت قوم لوط مثلا که گفتن. پس این نمیشه، یا حالا مشهور نمیشه، روی اینا فکر کنید ها، قرار نیست هر چی ما گفتیم بپذیرید، اینجوری نمیشه، باید فکر کنید. او کان، جواب دوم، مراد از بطون لوازم معنای مستعمل فی لفظه، یعنی ارتباط با لفظ دار. فرقش اینه تو جواب اول مدلول لفظ رو نپذیرفت، گفت مراد هستم ولی ربطی به الفاظ نداره، اینجا پذیرفت مدلول لفظه، منتها برای اینکه کسرت پیش نیاد گفتم مدلول مطابقی و تضمنی نیستن، اینا لوازمن، مدالیل التزامین. حالا یه لفظه 50 تا مدلول التزام داشته باشه. و این کان افهامنا قاصرتا از ادراک این لوازم، ما یه سری لوازم رو میفهمیم که اون دلالت اقتضا و تنبیه، اینا همش ظواهرن چون با عرف عام فهمیده میشن، ولی یه سری هستن که با عرف عام فهمیده نمیشن، اونا میشن بطون. و اون روایتی هم که اومده که در مورد قوم لوط که میگه که ظاهر این آیه قصه قوم لوط است، باطلش موعظه ها و عبرت هاست، با تأمل برخی از این موعظه ها رو میفهمید، ولی برای فهم واقعش باید بیاد پیش ما که عالمه بش هستیم. اینم مؤید این تفسیره، روی این فکر کنید، فردا بحث مشتبه باشون چی؟ باشه فردا، حالا دیگه امروز وقت تمام شد، یه صلوات بفرستید.